خسته ام. حال ندارم. باشه برای بعد. الان پولشو ندارم. مهمان داریم. باشه هفته بعد. باشه بعد از تعطیلات و... هیچ کدام. بنابراین پیشنهاد میکنم که بهانه بودن این موارد را بدانیم و همیشه این ملاک را داشته باشیم که آیا فردی توانسته از راه درست، حلال و اصولی کاری انجام دهد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس من هم میتوانم. و اگر پاسخ منفی است، من اولین نفری میشوم که این کار را انجام داده است. پس لطفاً این بهانه ها را هم فراموش کنید. اگر کاری را بخواهیم انجام بدهیم، راه انجامش را پیدا می کنیم و اگر نخواهیم انجام دهیم، بهانه‌اش را پیدا می کنیم. در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپلئون هیل، لیست بهانه های اصلی انسان ها نوشته شده که با هم مروری به آنها خواهیم داشت. 1. اگر من همسر و خانواده داشتم. 2. اگر به قدر کافی پارتی داشتم. 3. اگر پول داشتم. 4. اگر آموزش خوبی دیده بودم. 5. اگر می توانستم کاری پیدا کنم. 6. اگر سلامت بودم. 7. اگر فقط وقت داشتم. 8. اگر شرایط کشور بهتر بود. 9. اگر دیگران قدر مرا می دانستند. 10. اگر موقعیت مکانی و زمانی من متفاوت بود. 11. اگر می توانستم زندگیم را از نو اداره کنم. 12. اگر از حرف دیگران نمی ترسیدم. 13. اگر به من شانس می دادند. 14. اگر دیگران می گذاشتند. 15. اگر برایم اتفاقی نمی افتاد. 16. اگر جوانتر بودم. 17. اگر می توانستم کاری را که می خواهم انجام دهم. 18. اگر ثروتمند به دنیا آمده بودم. 19. اگر می توانستم اشخاص مناسبی پیدا کنم. 20. اگر استعداد بعضی ها را داشتم. 21. اگر جرأت ابراز وجود پیدا می کردم. 22. اگر از فرصتهای گذشته استفاده کرده بودم. 23. اگر دیگران اعصابم را خراب نمی کردند. 24. اگر مجبور نبودم خانه‌داری کنم. 25. اگر می توانستم پولی پسنداز کنم. 26. اگر رئیسم مرا تشویق می کرد. 27. اگر کسی را داشتم به من کمک کند. 28. اگر خانواده‌ام مرا درک می کردند. 29. اگر در شهر بزرگتری زندگی می کردم. 30. اگر می توانستم شروع کنم. 31. اگر آزادی عمل داشتم. 32. اگر شخصیت بعضی ها را داشتم. 33. اگر تا این اندازه چاق نبودم. 34. اگر به استعدادهایم پی می بردند. 35. اگر می توانستم کمک بگیرم. 36. اگر می توانستم از شر بدهی خلاص شوم. 37. اگر شکست نخورده بودم. 38. اگر می دانستم چگونه. 39. اگر همه با من مخالفت نمی کردند. 40. اگر تا این اندازه نگرانی نداشتم. 41. اگر می توانستم با شخص مناسبی ازدواج کنم. 42. اگر دیگران تا این اندازه کودن و احمق نبودند. 43. اگر خانواده‌ام تا این حد ولخرج نبودند. 44. اگر از خودم مطمئن بودم. 45. اگر شانس بد نداشتم. 46. اگر ستاره اقبال بهتری می داشتم. 47. اگر قرار نبود دست تقدیر زندگی مرا مشخص کند. 48. اگر مجبور نبودم اینقدر کار کنم. 49. اگر پولم را از دست نداده بودم 50، اگر جای دیگری زندگی می کردم 51، اگر گذشته بدی نداشتم 52، اگر برای خودم کار می کردم 53، اگر دیگران حرف مرا گوش می دادند. متاسفانه اکثر ما به دلیل توقعات نابجا فرصت‌های بسیار ارزشمندی را از دست می دهیم و اوضاع به گونه ایست که در هر شرایطی که باشیم فکر می کنیم امکانات کمی داریم. در برخی از سمینارهایم از شرکت کنندگان می پرسم که چند نفر دوست دارید کتابی بنویسید؟ در اکثر اوقات حدود 1/3 تا نیمی از شرکت کنندگان دستشان را بالا می برند. و وقتی میگویم پس چرا تا کنون کتابی ننوشته اید، پاسخها دقیقاً مشابه لیست بالا هستند. یکی از بهترین مثالها برای بحث بهانه نتراشیدن خانم هانیه عرب است. من با ایشان در یکی از سمینارهایم آشنا شدم. خانم عرب 95% معلولیت دارند و تقریباً هیچ عضوی از بدنشان را حرکت نمیدهند. و گاهی اوقات به سادگی نمیتوان متوجه شد که در حال گفتن چه چیزی هستند. جالب است بدانید که خانم عرب تا الان 6 جلد کتاب نوشتند و در حال تحصیل در رشته حقوق هستند. ایشان بهانه ها را کنار گذاشتند و فرصت ها را غنیمت دانسته و برای همین نیز نتیجه گرفتند. اگر بخواهم در مورد امکانات و شرایط مثال قدرتمند دیگری بزنم، بدون شک باید بروم سراغ نیک ویچیچ. او زمانی که به دنیا آمد نه دست داشت نه پا و پدر و مادرش هر دو از دیدن او حس بدی داشتند. اما اکنون او یکی از گران قیمت ترین سخنرانان انگیزشی دنیاست که چند $10,000 برای هر ساعت سخنرانی خود دریافت می کند. نمونه بعدی استیفن هاکینگ است. او به خاطر فعالیت در زمینه کیهانشناسی و جاذبه کوانتوم به ویژه در زمینه سیاه چاله ها شناخته شده است. کتاب تاریخچه زمان او با رکوردی 237 هفته‌ای به عنوان پرفروشترین کتاب در بریتانیا باقی ماند و باعث شهرتش شد. هاکینگ مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک بوده و از هر گونه تحرک عاجز است. نمی تواند بنشیند، نه برخیزد و نه راه برود. حتی قادر نیست دست و پایش را تکان بدهد یا بدنش را خم و راست کند و حتی توانایی سخن گفتن را نیز ندارد و همه فعالیت‌های علمی خود را با یک انگشت و کامپیوتر خود انجام می دهد. متاسفانه مغز اکثر ما انسان‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی شده که همیشه شرایط و امکانات را کمتر از آنچه هست ارزیابی می کنیم و بنابراین بهانه های بسیار زیادی می آوریم. مثلا وقتی در سمینارهایم می گویم که کشور ما ایران یکی از بهترین مکانهای ممکن برای آسان پول درآوردن است، 90% شرکت کنندگان می خواهند مرا بزنند. من به این موضوع اعتقاد قلبی دارم که کشور ما به چند دلیل شرایط ایدئالی برای کسب درآمد دارد و به مراتب ساده تر از کشورهای دیگر میتوان در آن به موفقیت مالی نائل شد. دلایل من به صورت تیتروار به این شهر هستند. 1. نبود رقیب جدی. 2. تنبلی بیش از حد رقبا. 3. امکان الگوبرداری از نمونه های موفق بین المللی. 4. عدم پرداخت مالیات قابل توجه. 5. داشتن بازار بکر. و از شما خواهش میکنم که جملات بالا را قضاوت نکنید و نگویید که نویسنده دلش خوش است. به این فکر کنید که شاید مکانیزم حفظ حالت موجود در ذهن شما فعال شده و نمیخواهد اجازه دهد که شما رشد و تغییر کنید. بنابراین کمی بیشتر راجع به این موضوع تحقیق کنید. خفه شو، تکون بخور. کتاب وجود دارد به نام سومو یا S-U-M-O که مخفف 4 کلمه Shut up and move on است، یعنی خفه شو و حرکت کن. در این کتاب بسیار زیبا گفته شده که اکثر افراد فقط حرف میزنند و بهانه میآورند و اگر به جای آن دهانشان را ببندند و به سوی هدفشان حرکت کنند میتوانند نتایج بسیار خوبی را بگیرند. اگر به زندگی انسانهای موفق نگاه کنیم میبینیم که آنها معمولا در میان تمام بهانه ها فقط فرصت ها را مشاهده و از آنها به خوبی استفاده میکنند. تکنیک اسلحه. تکنیکی که من با آن خیلی علاقه مندم و به ما کمک میکند که بهانه ها را کنار بگذاریم این است که فرض کنیم تفنگی بالای سر ما قرار دارد و به محض اینکه هر بهانه ای چه موجه و چه غیر موجه بیاوریم آن تفنگ شلیک خواهد کرد. معمولا وقتی این دید را داشته باشیم بسیار کمتر بهانه میآوریم و حتی اگر به هر دلیلی این بهانه موجه باشد باز هم به خود اجازه نمی دهیم که آن بهانه ما را متوقف کند. برای مثال من به بسیاری از افراد این پیشنهاد را داشتم که کسب و کار اینترنتی خود را راه اندازی کنند و معمولا بهانه آنها این بود که با این وضع اینترنتی که داریم مگر می شود کار اینترنتی هم کرد. شاید برایتان جالب باشد که برای یکی از دوستان نزدیکم حتی گزارش حساب بانکیم را باز کردم و به اون نشان دادم که بخش قابل توجهی از درآمد من فقط از طریق فروش اینترنتی انجام می شود و اگر تو هم بخواهی می توانی. دوست من به ظاهر بسیار پرانگیزه بود و پس از چند پرسش و پاسخ تصمیم گرفت که کسب و کار اینترنتیش را راه اندازی کند و چند روز بعد وقتی با او تماس گرفتم به من گفت که چون اینترنت کند بوده نتوانسته هیچ کاری انجام بدهد. حال وقتی به صفحه شبکه‌های اجتماعی او نظیر فیسبوک و نگاه می‌کردم می‌دیدم که حداقل 20 مطلب جدید در 3 روز اخیر در آنها قرار داده، اما نوبت به کار که می‌رسد اینترنت کند است. اگر اینترنت کند است کار دیگری را انجام دهید تا سرعت آن درست شود. اگر سرعت آن همیشه پایین است، سرویس دهنده اینترنتتان را عوض کنید. ببینید که اینترنت بی سیم مبتنی بر وای مکس و یا 3G وجود دارد؟ اینترنت رادیویی یا همان P2P چطور؟ اگر منطقه سکونت شما جایی است که شرکت‌های خوب به شما سرویس اینترنتی نمی‌دهد، با کافینت محل خود قراردادی ببندید که از آنجا استفاده کنید. اگر هیچ سرویس دهنده‌ای در نزدیکی محل زندگی شما خدمات ارائه نمی کند، کافینت در نزدیکی شما وجود ندارد و حالا تازه شاید بتوانید سراغ راهکارهای دیگری بروید. مثلا می توانید در دفتر دوستان و غیره حضور پیدا کرده و هزینه اینترنت آنجا را خودتان بپردازید و از شرایط استفاده کنید. همانطور که می‌بینید راه‌های زیادی وجود دارد، اما بهانه‌ها همیشه می‌توانند بیشتر باشند. تصمیم با ماست که کدام را انتخاب می‌کنیم. با بهانه‌های خود خلوت کنید. پیشنهاد می‌کنم فرصت بهانه‌های خود را بنویسیم و بعد مشخص کنیم که چه راهکارهایی برای انجام آنها وجود خواهد داشت و بیابیم آیا افرادی بودند که بتوانند با همین شرایط بهانه‌ها را کنار بزنند و به اهداف خود برسند. همیشه این جمله را در ذهن داشته باشیم که اگر کاری را بخواهیم انجام دهیم راهش را پیدا می‌کنیم و اگر نخواهیم بهانه‌اش را. تقریبا همه ما در طول زندگی خود زمانهایی که به دلایل احساسی از کاری، چیزی یا کسی خوشمان نمی آید سعی می کنیم در مورد آن بهانه های منطقی بسازیم. دقایقی پیش از نوشتن این قسمت از کتاب با دوست عزیزی صحبت می کردم که در مورد اتومبیل مناسب خودش سوال می کرد و من وقتی به او خودروی را معرفی کردم که گویا از آن مدل خودرو خوشش نمی آمد گفت که این خودرو در پارکینگ ما جا نمی شود. چون همسایه ما پژو دارد. لحظه گذشت و همه ما از این استدلال جا خوردیم و البته حسابی خندیدیم و جالب اینجاست که 5 دقیقه بعد او در حال صحبت برای خرید خودروی بود که حتی از خودروی پیشنهادی من نیز عریض‌تر بود. امیدوارم هیچ کدام از ما در حال ارائه بهانه‌هایی مانند همسایه ما پژو دارد نباشیم. چنین توجیه و استدلال هایی غیر منطقی هستند، یعنی اینکه چیزی را که از نظر اجتماعی غیر قابل قبول است مقبول جلوه می دهیم و به بیانی ساده تر در حال ماسمالی کردن هستیم. بنابراین حواسمان باشد هرگاه می خواهیم کاری را انجام دهیم که شاید هم به نظر منطقی برسد، از استدلال ها و توجیهاتی استفاده نکنیم که واقعا درست نباشند. آیا نیاز به هوش دارید؟ یکی از بهانه های بسیار حرفه‌ای که اکثر ما برای خودمان مطرح می کنیم این است که می گوییم هوش یا استعداد کاری را نداریم. پیشنهاد می کنم این قسمت از توضیحات را از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی مرور کنیم. اصلا اهمیتی ندارد که چقدر باهوش هستید. باید نداشتن تجربه، مهارت، هوش یا توانایی‌های ذاتی را با تلاش زیاد و سخت کوشی خود جبران کنید. اگر رقیب شما باهوشتر، با استعدادتر یا با تجربه تر است، فقط لازم است 3 یا 4 برابر سخت کوشتر از او باشید تا بتوانید شکستش دهید. اهمیتی ندارد که با چه مشکلی روبرو هستید. در هر زمینه‌ای که شرایط نامساعدی دارید، کافیست با تلاش زیاد آن را جبران کنید. اهمال‌کاری به دلیل نامنظم بودن. گروه دیگر افراد اهمال‌کار، افراد نامنظم هستند که معمولاً در تخمین زمان مشکل دارند. مثلا میگویند تحویل این کار خیلی طول نمی کشد، اما حقیقت این است که اتفاقا خیلی طول می کشد. معمولا این افراد همیشه در حال انجام دادن کارهایی هستند که قبلا قولش را دادند و زمانش گذشته است. به جای انجام کارهای فوری، کارهای گذشتهشان را انجام می دهند، یعنی چند ساعتی، چند روزی و برخی چند ماه و چند سالی از زندگیشان عقب هستند. معمولا در چنین شرایطی اصلی ترین مشکل بحث تخمین زمان و گاهی اوقات تخمین توانمندی های خودمان یا عوامل دیگر است. یکی از کارمندان من که فرد بسیار سخت کوشی بود و بسیار بیشتر از ساعت کاری معمول کار میکرد دچار این مشکل بود. از آنجایی که به دلیل نامنظم بودن همیشه در تخمین زمانها دچار مشکل بود، قولهایی می داد که هیچ وقت نمی توانست آنها را عملی کند. مثلا اگر به او می گفتم که این مقاله تا چه زمانی آماده می شود، به من پاسخ می داد تا فردا شب خوبه، و در حالی که من توقع داشتم او بگوید تا 3 روز آینده، درخواست او را با خوشحالی می پذیرفتم. اما وقتی فردا شب مقاله تحویل داده نمی شد و همان 3 روز بعد به من تحویل داده می شد، بسیار دلخور می شدم، زیرا می دیدم که او بدقولی کرده است. با اینکه می دانستم این کارمند با تمام وجودش کار می کرد و ساعت کاری بسیار زیادی را برای انجام این کار اختصاص می داد، اما باز هم نحوه کار او به دل من نمی نشست. تا اینکه واقعا از عملکرد او ناراضی شدم و به او هشدار دادم که در صورت درست کار نکردن دیگر امکان همکاری ما با یکدیگر وجود نخواهد داشت. پس از این اتفاق به او راهکارهایی در مورد نحوه نظم‌دهی به کار را بیان کردم. ظرف مدت 15 روز او به بهترین کارمند مجموعه ما تبدیل شد و در این رتبه باقی ماند، حداقل تا الان که چند ماه از این اتفاق می گذرد. امیدوارم این روش ها برای شما نیز کاربردی باشد. لیست کارها به جای برنامه ریزی افراطی. همه ما در مورد داشتن برنامه ریزی مطالبی شنیده ایم و می دانیم که برای موفقیت و درست انجام دادن کارها باید برنامه ریزی داشته باشیم. اما متاسفانه اکثر ما برنامه ریزی را با نوشتن ریز به ریز برنامه های روزانه خود به صورت ساعتی و حتی با دقت دقیقه اشتباه می گیریم. در حقیقت با توجه به عوامل مختلف و تأثیراتی که دیگران بر ما خواهند گذاشت، خیلی ساده نمی توانیم برنامه روزانه خود را بر اساس ساعت تنظیم کنیم، زیرا ممکن است در میانه برنامه ما یک تماس برنامه ما را به کلی تغییر دهد و مجبور شویم که به یک سفر کاری برویم. اما این موضوع به این معنی نیست که ما دیگر نیازی به برنامه ریزی نداریم. در حقیقت بهترین کار این است که ما یک لیست کامل از وظایف روزانه و سایر فعالیت‌ها داشته باشیم و بر اساس اولویت کارهایمان را مشخص کنیم و بنویسیم کدام کارها مهمتر هستند و کدام یک در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرند. برای مثال، لیست فعالیت‌های یک روز من را مشاهده می‌کنید. 1. تصمیم گیری با سعید محمدی در مورد کتاب انسان 2020. انسان 2020. 2. مراجعه به املاک برای فروش خانه. 3. نوشتن کتاب اهمالکاری. 4. خرید وسایل منزل. 5. هماهنگی بلیط هواپیما. 6. احوالپرسی با محمد حافظی نژاد. کارهای خارج از لیست را قبول نکنید. اگر عضو سایت بهرامپور.com باشید، حتما دیده اید که پروژه‌ای به نام با سخنوران راه اندازی کردم. اگر آن را ندیده اید، می توانید همین الان به سایت مراجعه کنید. در این پروژه از بهترین سخنرانان دنیا که با آنها ارتباط داشتم می پرسیدم که در یک جمله مهمترین اصل سخنرانی را برای مردم ایران بگویند. این سوال را به حدود 30 نفر سخنرانی که با آنها ارتباط داشتم ارسال کردم. تعداد قابل توجهی از آنها به خاطر ارتباطی که داشتیم به من پاسخ دادند. نکته جالب این بود که برخی از آنها که اتفاقاً با من ارتباط بسیار خوبی داشتند گفتند ببخشید، من امسال هیچ پروژه جدیدی را قبول نمی کنم و برنامه ما از قبل تنظیم شده است. من فقط از آنها یک جمله می خواستم، ولی آنها انقدر به اولویت بندی فکر می کردند و دقیق بودند که من می دیدم حتی برای آن یک جمله هم فرصت نداشتند، چون می دانستند باید وقت بگذارند و کار خوبی انجام دهند. یکی از مهمترین مواردی که مخصوصاً ما به آن کم توجهی می کنیم این است که معمولاً از نپذیرفتن درخواست‌ها ترس خاصی داریم و ترجیح می دهیم همه چیز را قبول کنیم و بعد با استدلال‌های مختلف آن را توجیه کنیم. مثلا اگر کار فنی و تعمیرات داشته باشید، به احتمال زیاد دیده اید که بسیاری از این افراد کار شما را قبول می کنند و یک روز می آیند و به قول خودشان کار را زخمی می کنند تا نتوانیم آن را به کسی دیگری بدهیم و بعد تا چند روز به کار شما دست نمی زنند و مشغول انجام کار دیگری می شوند. عملا با چنین رفتارهایی، با هر توجیهی که باشد، ما جایگاهمان را از دست می دهیم و از دست دادن اعتبار شاید به این سادگی ها قابل جبران نباشد و هیچ انسانی افراد بدقول را دوست ندارد. کار بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که تا حد ممکن برنامه خارج از لیست روزانه و هفتگی خود را نپذیریم، مگر اینکه دلیل و توجیه مناسبی داشته باشد که در برنامه خود تغییر ایجاد کنیم. لیست های خودمان را بنویسیم. گاهی اوقات ما لیستی از فعالیت هایمان می نویسیم و وقتی به آن نگاه می کنیم می بینیم که ما آدم انجام این کار نیستیم. در حقیقت این لیست ما نبوده و فهرست فعالیت های فرد دیگری را نوشتیم. یکی از اشتباهات بسیار متداولی که اکثر ما دچار آن می شویم این است که وقتی تصمیم می گیریم لیست کارهایمان را بنویسیم، معمولاً فهرستی از تمام کارهایی که دوست نداریم انجام دهیم و همواره از انجام آن تفره می رفتیم را یادداشت می کنیم و می بینیم در طول روز حوصله انجام هیچ کدام را نداریم. مثلا ممکن است در لیست خود بنویسیم 1. ارسال ایمیل به پسر خاله که 6 ماه است به تعویق انداختمش. 2. مرتب کردن انباری که از 2 سال گذشته سراغش نرفتم. 3. اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه و کارهای فارغ التحصیلی. ورودی 80 هستم و 10 سالی از آن گذشته است. 4. ورزش صبحگاهی که از آخرین پیاده روی من 9 ماه گذشته است و آن هم از روی اجبار وقتی اتومبیلم خراب بود انجام شد. خب حالا با فرض چنین لیستی آیا واقعا نتیجه خواهیم گرفت؟ بدون هیچ تردیدی پاسخ منفی است، زیرا ما در این لیست به جای فعالیت‌های روزانه لیست کارهایی را نوشته‌ایم که از انجام آنها متنفریم. بنابراین باید در لیست روزانه خود فعالیت‌های عادی و حتی بسیار کوچک را نیز یادداشت کنیم که هم در مدیریت زمان خود واقع بین باشیم و هم در صورت تیک زدن کنار فعالیت‌ها حس خوبی به دست آوریم. برای مثال خواهر من چند هفته پیش با من تماس گرفت و گفت که حدود 2 هفته است که به پیشنهاد من لیست فعالیت‌های روزانه‌اش را می‌نویسد، اما هیچ وقت در انجام آن موفق نمی‌شود. زمانی که از او خواستم لیست فعالیت‌های 2 روز گذشته خود را بخواند، متوجه شدم که او دقیقاً اشتباه گفته شده را مرتکب شده و عملاً لیست کارهایی را نوشته که ظرف 3 سال گذشته هیچ وقت آن را انجام نداده است. و این توقع نابجایی است که بخواهیم آنچه را که 3 سال است در موردش اهمال کاری کردیم در مدت 1 روز یا 1 هفته به انجام رسانیم. بنابراین من به او پیشنهاد کردم که لیست فعالیت‌های خود را به صورت کامل بنویسد و در آن لیست کارهایی که مورد علاقه اش است و یا اینکه بسیار کوچک هستند را بیاورد، کارهایی که بیش از 10 دقیقه وقت او را نمی گیرد. بنابراین کارهایی مانند خوابیدن، تماس با مادرمان، بازی با فرزندش و غیره را نیز در لیست خود اضافه کرد و برای همین موضوع حس بسیار بهتری نسبت به لیست فعالیت‌های خود پیدا کرد و فعالیت‌های روزانه خود را بسیار بهتر انجام داد. اقدامک. همین الان لیست فعالیت‌های امروز یا فردای خود را بنویسید و سعی کنید حداقل 80% آن را به انجام رسانید. قانون پارکینسون. یکی از جالب‌ترین قانون‌هایی که من در زندگی روزمره با آن روبرو شدم و از دانستن آن لذت بردم، قانون پارکینسون است. این قانون می‌گوید هر کاری به اندازه‌ای طول می‌کشد که ما برای آن وقت در نظر گرفته ایم. حتما شما هم این تجربه را داشته اید که وقتی می خواهیم کاری انجام دهیم، برای انجام آن زمانی در نظر می گیریم، مثلا 10 روز، و بعد آن کار را در روز 10 یا 11 به پایان می رسانیم و مدتی بعد مجبور می شویم که همان کار را در مدتی بسیار کوتاه‌تر، مثلا 4 روز انجام دهیم و می بینیم که باز هم می توانیم این کار را در مدت 4 روز انجام دهیم. قانون پارکینسون میگوید که مدت زمان انجام هر کاری بسته به زمانی که برای آن تعیین کرده ایم کش می آید و ما باید در تنظیم زمان خود این اصل را رعایت کنیم، البته اگر دچار این مشکل هستیم. روشی که انجام آن می تواند به ما کمک کند این است که سعی کنیم زمانبندی واقعی من را بیابیم، یعنی زمانها را معمولاً با چقدر خطا برآورد میکنیم، ضریب خطایمان را یافته و همیشه برای پیشبینی انجام کار مدت زمان تخمینی را در ضریب خطا ضرب کنیم. فرض کنید که من یک طراح سایت هستم و وقتی میگویم 1 هفته‌ای آماده میشود ولی 10 روزه آماده میشود، یا همیشه میگویم 1 ساله تحویل میدهم ولی 1 سال و 3 ماه طول میکشد، متوجه می شوم که ضریب خطای من 1.3 است. هر زمانی که می خواهم به دیگران بگویم ضرب در 1.3 می کنم و می گویم، و برای خودم بنا رو بر این می گذارم که در همان زمان 1 انجام بدهم، نه اینکه من بگویم حالا 1 سال و 4 ماه وقت دارم و از 4 ماه دیگر شروع می کنم. نه، سعی میکنیم که زودتر تحویل بدهیم اما زمان بیشتری را به مشتریان اعلام میکنیم. بهترین کار این است که 1 سری عوامل حواس پرتی را برای خودمان در نظر داشته باشیم و شرایط غیر مترقبه و غیره را در نظر بگیریم. مثلا برای طراحی همین کتاب اهمال کاری اتفاقی ناخوشایندی رخ داد. به خاطر باران بسیار شدید یکی از لوله های ساختمان ما مسدود شده بود و کل خانه ما را آب برداشت. خب این اتفاق عملاً باعث شد که من 2 روز تماماً مجبور شوم از کار خودم دست بکشم و به امور منزل بپردازم. ولی من حدود 5 روز برای خودم حاشیه امنیت گذاشته بودم. بنابراین اتفاق مزبور باعث ناراحتی من نشد. حال اگر من فکر میکردم همه چیز خیلی عالی رخ میدهد و این 2 روز را در نظر نمیگرفتم، چه اتفاقی رخ میداد؟ پس شما هم حتما برای حوادث غیر مترقبه اوقاتی را در نظر بگیرید. حذف عوامل حواس پرتی. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در افراد نامنظم عوامل حواس پرتی است. اینکه مثلا تلویزیون شما همیشه روشن باشد، مطمئن باشید بازدهی شما پایین می آید و دائما وسوسه می شوید که بشنوید. چی گفت؟ چی؟ دلار؟ آنقدر رفت بالا یا آنقدر اومد پایین؟ اکثر رسانه ها در کنار کار فقط حواس ما را پرت می کنند. زمانی که می خواهیم کاری انجام دهیم بسیار عالی خواهد بود اگر موبایلمان را در حالت بی صدا قرار دهیم و اگر صدای محیط زیاد است از هدفون استفاده کنیم. یکی از بهترین کارها پاکسازی است. پاکسازی به این معنی است که تمام شبکه‌های اجتماعی‌تان را از روی موبایل پاک کنید و مطمئن باشید که آنها هیچ کمکی به کار شما نمی‌کنند. اگر دقت کنید می‌بینید مجموعه من یعنی آموزش سخنرانی و فن بیان در فیسبوک، توییتر، لینکدین، گوگل پلاس، اینستاگرام و تمام شبکه‌های اجتماعی فعال است. اما هیچ کدام از آنها را غیر از مواقعی که می‌خواهم کار را شروع کنم خودم انجام نمی‌دهم. چون اعتقاد دارم آنها بیش از این که به من کمک کنند تا خدمت رسانی کنم وقت مرا می‌گیرند. بنابراین شما هم تا حد ممکن سعی کنید شبکه‌های اجتماعی را از موبایلتان حذف کنید. من حتی وایبر، واتس‌اپ، لاین و هیچ کدام از اینها را ندارم و میبینید که سالم، زنده و سرحال هستم. تنها وسیله ارتباطی که من دارم اسکایپ است و آن هم یک اسکایپ شخصی است که فقط برای تماس‌های خارج از کشور استفاده میکنم و اجازه نمیدهم هر کسی هر زمانی دلش خواست هر چیزی برای من بفرستد. اقدامک. همین الان تصمیم بگیرید که چند شبکه اجتماعی را از روی موبایل خود پاکسازی کنید و اجازه ندهید هر کسی هر زمانی که دلش خواست بتواند با شما صحبت کند، چون شما وقت محدودی برای زندگی کردن دارید و هر کسی نباید بسته به سلیقه خود برنامه شما را تغییر دهد. برنامه مخصوص صبح. در رابطه با اجرای کارها از روی لیست و برنامه ریزی روزانه، ایده بسیار زیبایی از آقای دارن هاردی در کتاب اثر مرکب دیدم و واقعا لذت بردم. دارن هاردی در این کتاب می گفت که ما نمی توانیم لحظه لحظه روزمان را برنامه ریزی کنیم، اما شروع هر روزمان را می توانیم تنظیم کنیم، چون در طول روز هزاران اتفاق رخ می دهد اما در لحظه شروع روز همه چیز دست خودمان است. پس هر روز را با شروع مشخص و برنامه ریزی شده آغاز می کنیم با هزاران ادامه مختلف. برای شروع و پایان روزتان برنامه داشته باشید. بدانید در شروع روز دقیقاً چه کارهایی را باید انجام دهید و در پایان روز چه کارهای دیگری. شاید در میانه روز چنین اختیار عملی نداشته باشید. اهمالکاری افراد افرادکار. آخرین دسته از اهمالکاران شناختی افراد افرادکار هستند. افرادی که آنقدر کار می کنند تا از پا در بیایند. گاهی اوقات ما هیجان زیادی داریم و یا اصلا به گونه عادت کردیم که به صورت یکسره و بدون هیچ فرصتی می خواهیم کار را به پایان برسانیم و هیچ استراحتی برای خود در نظر نمی گیریم و چون بعد از مدتی خسته شده و از پا در می آییم دیگر کار را ادامه نداده و عملا نیز از آن زده خواهیم شد. در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که بهترین آنها این گونه هستند. راهکار اول، تقسیم ساعات روزانه. یکی از فعالیت‌های بسیار مهم که لازم است اعتراف کنم در آن اصلاً خوب نیستم، تقسیم ساعات روزانه است. بسیار خوب است که برای فعالیت‌های خود زمانی تعریف کنیم و حتماً برای این سه موضوع در برنامه روزانه خود زمانی در نظر بگیریم. 1. کار و فعالیت جدی. 2. استراحت و انجام ندادن هیچ کاری. 3. انجام دادن کارهای مورد علاقه و لذت بخش. در صورتی که هر کدام از این بخش‌ها از زندگی ما حذف شوند، اثرات مخرب قابل توجهی را بر جای خواهند گذاشت. راهکار دوم، تقسیم بندی کردن کارها. گاهی اوقات رفتارهای بیمارگونه‌ای داریم که می‌خواهیم همه کار را همین امروز تمام کنیم، که این موضوع در بسیاری از مواقع واقعا نشدنی است. مثلا هر چقدر هم سریع و دقیق و حرفه‌ای باشیم، باز هم امکان نوشتن یک کتاب از صفر تا صد در کمتر از 3 روز وجود ندارد. حال ما هر چقدر هم که تلاش کنیم نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. بنابراین شاید لازم باشد کار بزرگ را به کارهای کوچک تقسیم کرده و بعد برای خود ضرب العجل تدارک ببینیم. مثلا می توانیم نوشتن کتاب را به 3 یا 4 فصل تقسیم کنیم و بعد برای هر کدام چند روز وقت تعیین کنیم و سپس بر اساس آن تقسیم بندی کار را پیش ببریم. با انجام این کار توقعمان از خودمان معقول تر خواهد شد و نتیجه نیز بسیار مطلوب تر خواهد بود. راهکار سوم، آیپرو به شما کمک می کند. نرم افزاری وجود دارد به نام آیپرو. آیپرو روی کامپیوترهایی که سیستم عامل ویندوز دارند نصب می شود تا شما هر چند دقیقه یک بار پلک بزنید و به صفحه نمایش رایانه خیره نشوید و به دوردست نگاه کنید و پس از چند مرتبه استراحت کوتاه برای چشم، برای مدت طولانی تر از جایتان بلند شوید. این موضوع قابل تنظیم است که در چه بازه‌هایی این اتفاق بیفتد. خوشبختانه چنین نرم‌افزارهایی روی موبایل‌ها و خیلی دستگاه‌های دیگر هم قابل نصب هستند. نرم‌افزارهای بسیار زیادی برای مدیریت زمان وجود دارند. بگویید من فلان ساعت می‌خواهم استراحت کنم، حتی اگر خیلی انرژی دارید. چون در ادامه و در بحث افزایش عملکرد خواهیم گفت که این موضوع می تواند اثرات خیلی منفی زیادی داشته باشد. نفس عمیق را هم فراموش نکنید که بسیار مهم است. راهکار چهارم، اهمالکاری به دلیل مسائل جسمانی. دسته دیگری از اهمالکاری به مسائل جسمانی مربوط می شود. مثلا بیماری ها، خستگی ها و چیزهای دیگری که اینها را هم خیلی مختصر بررسی می کنیم. بحث اهمالکاری جسمانی می تواند ناشی از خستگی، بیماری یا استرس باشد. خستگی تا حدی قابل قبول است، ولی اگر دائما خسته هستیم معنی دیگری دارد. احتمالاً تغذیه و برنامه روزانه ما مشکل دارد. اگر دچار این مشکل هستید لطفاً به یک متخصص سبک زندگی و متخصص تغذیه مراجعه کنید. برخی از ما در مورد بیماری ها کم لطف هستیم و از شرایط خود سوء استفاده می کنیم. مسئله اول در مورد بیماری ها این است که اولا بسیار کم پیش می آیند و دوم این که در بسیاری از بیماری ها می توان کارهای مفیدی انجام داد و گاهی اوقات از حالت عادی نیز می توان بسیار مفیدتر عمل کرد. برای مثال به خاطر می آورم وقتی یک عمل جراحی 3-4 ساعته سنگین داشتم که اگر نیم ساعت دیرتر به بیمارستان می رسیدم، طبق گفته پزشکان الان در خدمت شما نبودم. دقیقاً فردای آن عمل جراحی که فوق‌العاده درد داشتم، اولین چیزی که از خانواده‌ام خواستم برای من بیاورند کتاب‌هایی بود که باید می‌خواندم. اولین کتابم را دقیقاً در بیمارستان به واسطه آن بیماری به پایان رساندم. در صورتی که درد داشتم، داروی خواب‌آور مصرف کرده بودم و واقعیت این است که اگر کمی دقیق باشیم می‌بینیم که بسیاری از افراد موفق تا آخرین لحظه زندگی خودشان هم اهمال کاری نمی کردند. من همواره از دیدن تصویر دکتر محمود حسابی که لحظاتی پیش از مرگ خود در بستر بیماری و در بیمارستان در حال مطالعه است تحت تأثیر قرار می گیرم. البته باید مراقبت‌های پزشکی را جدی بگیریم و کاری نکنیم که بیماری ما تشدید شود.